ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تصمیمات مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای و جمع‌آوری و درمان معتادان. رئیس جمهور: بار مبارزه با مواد مخدر نباید تنها بر دوش قوه قضاییه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه محمد هادی رضوی به 20 سال حبس و رد مال محکوم شد. تعدادی از مدیران ارشد شرکت سایپا هم بازداشت شدند.
گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه: روحانی: پایبندی کامل ایران به برجام در شرایطی که طرف مقابل به حداقل تعهدات خود عمل نمی کند برای ملت ایران پذیرفتنی نیست.
و دیدار وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین با رئیس مجلس شورای اسلامی. وزیر نیرو با مقامات ارشد افغانستان در کابل دیدار و رایزنی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور نجات جامعه از معضل اعتیاد را وظیفه ملی برشمرد و تصریح کرد تمام دستگاه ها و نهادها در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند. آقای روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با تاکید بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با باندهای قاچاق گفت: بار مبارزه با مواد مخدر نمیتواند تنها بر دوش قوه قضاییه باشد، همه در این زمینه مسئولند. در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیمات مهمی هم در زمینه برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و درمان معتادان مبتلا به بیماری‌های خاص اتخاذ شد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
در این جلسه که وزرای کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند، تصمیمات مهمی در زمینه برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و درمان معتادان مبتلا به بیماری‌های خاص اتخاذ شد. رئیس جمهور در این جلسه مبارزه با مواد مخدر را یک موضوع بین‌بخشی دانست و خواستار برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر شد. آقای روحانی به ضرورت مصادره همه اموال و دارایی‌های قاچاقچیان حرفه‌ای اشاره کرد و گفت:
حالا این دستور آقا البته باید به صورتی ابلاغ شده، همه دستگاه‌های قضایی ما ابلاغ بشه که قضات محترم بدونن که این دستور رهبری است، چون طبق قانون خب اون اموالی که مربوط به قاچاق هست در واقع از اونها گرفته میشه، ولی نظر ایشون این بود که کل اموال هر چه داره این مصادره بشه.
رئیس رئیس جمهور در ادامه جمع‌آوری معتادان متجاهر به ویژه در شهرهای بزرگ را خواستار شد و افزود باید پس از جمع‌آوری معتادان زمینه برای درمان و اشتغال آنها فراهم شود.
آماری که در اینجا گفته شد این که در شهرهای بزرگ مثل تهران یک عددی بین 60 تا 70 درصد متجاهرین جمع‌آوری شده. یک مشکلی بود که بعضی از متجاهرین دچار آسیب‌های دیگر هم هستند، مشکلات دیگری هم هستند. جای خاصی، اردوی خاصی، مکان خاصی ویژه اونها باید در نظر گرفته بشه و این کار انجام بگیره. به نظر من مبارزه با متجاهرین و جمع‌آوری اینها و اینکه حالا در اون مرکزی که جمع میشن چه اقداماتی ما باید انجام بدیم، حتما یه دستورالعمل میخواد و کار میخواد که به هر حال اونها رو آماده کنیم برای ورود به جامعه، حالا شغلی، کاری، تخصصی.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم پس از این جلسه گفت تا یک سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر خواهیم بود. اسکندر مومنی افسود با همکاری وزارت بهداشت مشکل معتادان مبتلا به بیماری‌های خاص به زودی حل می‌شود.
برخی از این معتادین متجاهر بیماری‌های خاصی دارند که متفاوت هست از بقیه، یعنی بیماری‌های واگیردار، HIV، هپاتیت و اینها، که در تهران حدود 2000 نفر، در کشور 8000 نفر، که قرار شد وزارت محترم بهداشت انشالله اینها رو ساماندهی بکنه، تصمیماتی بگیره برای این موضوع.
سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم از تشکیل میز نماد در استانها برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد خبر داد و گفت کانون یاریگران زندگی هم در 10% مدارس از ابتدای مهر با هدف کاهش آسیب‌ها فعال می‌شود.
در هر استانی و در هر منطقه 670 منطقه آموزش پرورش داریم یک میز نماد تشکیل خواهیم داد که در قالب اون میز نماد بتونیم در کنترل و کاهش آسیب از جمله اعتیاد نقش آفرین کنیم و طرح کانون یاریگران زندگی هست که در تقریبا 10% مدارسمون انشالله از اول مهر، مدارس متوسط دوم، این کارون یاریگران فعال میشوند و شامل مشاورین، مربیان، معلمان و دانش آموزان اولیا هستند که در کانون مدرسه با رویکرد پیشگیری و توانمندسازی کارشون رو انشالله ادامه خواهند داد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در حاشیه این نشست گفت آموزش های پیشگیری از اعتیاد باید از دوران مهد کودک و مدارس آغاز شود. وحید قبادی دانا همچنین از ارائه الگوی جامعه درمان بازپروری سوء مصرف مواد خبر داد.
تعدادی از مدیران ارشد شرکت سایپا به اتهام تخلف در فروش خودرو بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود همچنین گفت محمد هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شد. گزارش همکارم مسیح محمودی.
سخنگوی قوه قضاییه در هفتمین جلسه نشست خبری خود با خبرهای داغ به میان خبرنگاران آمد.
آقای هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضرب شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین متهم دیگر این پرونده که همدست ایشون بوده آقای احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکومیت حاصل کرده است.
خبر دیگه سخنگو دستگیری مدیران ارشد شرکت سایپا به علت تخلف در فروش خودرو بود که به گفته اسماعیلی این پرونده 25 متهم دارد که 6 نفر آنها در بازداشت به سر می‌برند.
الان 6 نفر بازداشتند. برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از بازداشتی‌ها هم از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت نام و واگذاری خودرو می‌کردند.
صدور حکم قطعی 978 مورد در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از زمان تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی محور دیگر صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری سه‌شنبه بود.
ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 44 مورد هم حکم حبس بین 20 سال تا 30 سال، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم، 116 نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و انفصال دائم گرفتند.
غلام حسین اسماعیلی در ادامه این نشست انتقادی هم به ضعف نظارتی سازمان‌ها و نهادها در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت و گفت
اگر نظارت بر تخصیص ارز فرایند واردات کالا دقیق انجام بشه، کار به اینجا نمی‌رسد که بگوییم ما مواجه با این مشکلات شدیم، حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا و یکایک این افراد رو شناسایی کن، تعقیب کن، مجازات کن، بعدم اموالی رو که ما دو دستی به اونها تحویل دادیم حالا شما با جان کندن دوباره از اونها بگیر و به خزانه دولت برگردان.
سخنگوی قضا همچنین از رسیدگی پرونده کیمیا خودرو، پرونده اجرای طرح بایوجمی در تالاب بین المللی انزلی و پرونده هفت سنگان قزوین که به نوعی نام قوه قضایی هم در آن مطرح شده است خبر داد. اسماعیلی درباره شهرک اشرافی نشین باستی هیلز در منطقه لواسان تهران که اتهام زد و بند در ساخت آن مطرح شده است گفت
از همون ابتدا ریاست محترم قوه قضاییه دستور دادن، هیئتی اعزام شد، گزارش تهیه کردن در مورد فرایند واگذاری و تغییر کاربری و امثال اون هم در این گزارش مطالبی اومده که شعبه ویژه نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خبر ارتباط برخی قضات با اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه را که همکنون در بازداشت به سر می‌برد دروغ خواند و گفت اسامی که در خبرها اومده واقعیت ندارد و این پرونده 10 بازداشتی دارد که در حال رسیدگی است. اسماعیلی همچنین گفت تعدادی از نمایندگان مجلس از فراکسیون‌های مختلف نیز با اعلام جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفتند.
وزیر نفت از آغاز صادرات بنزین خبر داد و گفت روزانه بیش از 15 میلیون لیتر بنزین اضافه بر مصرف تولید می شود که ذخیره و یا صادرات می شود. بیژن زنگنه پس از جلسه مشترک با کمیسیون انرژی مجلس و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در جمع خبرنگاران افزود
ما الان بالای 15 میلیون لیتر در روز الحمدلله اضافه تولید داریم که الان داریم ذخیره میکنیم، ولی صادراتمون هم شروع کردیم و بعد هم ادامه بدیم و اضافه کنیم میزان صادرات رو. در گازوئیل هم همینطور ما اضافه داریم، در نفت سفید اضافه داریم، سوخت جت اضافه داریم. وضعمون الحمدلله از نظر پالایش خوب.
وزیر نفت همچنین با بیان اینکه 700 هزار کارت سوخت به منزل مردم ارسال شده و به دلایل متعددی از جمله نبودن افراد به مراکز پست برگشت داده شده است، از هموطنان خواست برای دریافت این کارت ها به باجه های پست مراجعه کنند.
برای اینکه بعضیا ممکنه کارتاشون کار نکنه، مشکل داشته باشن، فرصت میدیم، ولی به هر حال اجباری خواهد شد استفاده از کارت سوخت. حدود 700 هزار تا کارت سوخت رفته در خونه مردم و به دلیل اینکه حالا یا نبودن یا هرچی بوده برگشت داده شده به اداره های پست. خواهش میکنیم اونایی که درخواست کارت سوخت داشتن و دریافت نکردن مراجعه کنن با جای پست و کارت های سوخت خودشون رو بگیرن. ما روزانه بالای 50 هزار تا کارت سوخت جدید داریم صادر میکنیم به در خونه مردم یا به آدرسایی که دارن میفرستیم تا تکمیل بشه کارت سوختن.
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مالکان خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت هوشمند برای صدور کارت خود فقط به مراکز پلیس به علاوه 10 مراجعه کنند. در این اطلاعیه آمده است خدمات ارائه شده در مراکز نواحی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در سراسر کشور فقط برای حذف رمز کارت‌های هوشمند سوخت است و فرایند ثبت نام و صدور کارت هوشمند سوخت تنها از طریق مراجعه به مراکز پلیس علاوه 10 امکان پذیر است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه. آقای روحانی در تماس تلفنی امانوئل مکرون با وی نتایج سفر نماینده ویژه خود به فرانسه را مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه گفتگوها در مسیر اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه هدف برجام عادی سازی روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها بوده است افسود متاسفانه علارغم پایبندی کامل ایران به تعهدات تنها بخشی اندک از منافع اقتصادی ایران تأمین شد و پس از خروج آمریکا از برجام نه تنها شاهد اقدام جدی از سوی اروپا در این زمینه نبودیم، بلکه برخی از شرکت‌های اروپایی نیز در پیروی از تحریم یک جانبه آمریکا از ایران خارج شدند. آقای روحانی با بیان اینکه تروریسم اقتصادی آمریکا اقدامی ضد انسانی از جمله در زمینه تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم بوده گفت، پایبندی کامل به تعهدات برجام از سوی ایران در شرایطی که طرف مقابل به حد اقل تعهدات خود عمل نمی کند برای ملت ایران پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین آمریکا در منطقه را در بردارنده آثار منفی در امنیت و ثبات روابط فرامنطقه‌ای و بین‌المللی خواند و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره اصلی ترین تأمین کننده امنیت و آزادی کشتیرانی در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بوده و خواهد بود. آقای روحانی جدیت اروپا در عادی سازی روابط نفتی و بانکی ایران با دیگر کشورها را گام اول از تعهدات مورد انتظار ایران خواند و اظهار داشت اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا در این زمینه می تواند به عنوان مقدمه حائز اهمیت باشد. رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه اروپا در یک سال اخیر فرصت‌های زیادی را برای ایفای تعهدات و همکاری با ایران از دست داده است ادامه داد، هر چه زمان بگذرد و گام‌های بعدی توسط ایران به انجام برسد، بازگشت به نقطه اول برای دو طرف سخت‌تر خواهد شد. آقای روحانی با استقبال و قدردانی از تلاش‌های رئیس جمهور فرانسه در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات تأکید کرد ایران همواره از هر گونه ابتکار در جهت دستیابی به راه حل‌های عادلانه و گفتگوهای سازنده استقبال می‌کند. امانوئل مکرون نیز در این تماس تلفنی سفر نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان به فرانسه را مثبت ارزیابی کرد و گفت فرانسه همه تلاش خود را در راستای تأمین منافع ایران در برجام و عادی سازی روابط اقتصادی تهران با دیگر کشورها به کار خواهد گرفت. رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه اروپا علی‌رغم تحریم‌های آمریکا به دنبال راهکارهایی برای برقراری روابط اقتصادی با ایران از جمله در زمینه ایجاد خط اعتباری است، افسود روابط ایران و فرانسه همواره همراه با اعتماد متقابل بوده و معتقدیم امروز باید تلاش کنیم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم. مکرون تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یک جانبه و غیر قابل قبول دانست و تصریح کرد باید برای کاهش تنش‌ها در منطقه و رسیدن به نتیجه مثبت همکاری و شتاب بیشتری در مسیر انتخاب راه حل مناسب و عادلانه داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی توسعه روابط ایران و چین را برای امنیت و صلح جهانی سودمند توصیف کرد و گفت رهبر انقلاب و دولت ایران مایلند روابط دو کشور گسترده باشد و مجلس شورای اسلامی نیز پشتیبان این مناسبات است. آقای لاریجانی در دیدار سونگ تائو وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین دو تمدن بزرگ ایران و چین را دارای سوابق تاریخی طولانی خواند و افسود با تحلیل شما مبنی بر اینکه ایران و چین در معرض دشمنی آمریکا هستند موافقم. این خصومت جنبه تاکتیکی ندارد بلکه راهبردی و عمیق است و باید در مقابل آن تفکری راهبردی را دنبال کرد. وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین نیز گفت در حال حاضر اوضاع منطقه و بین الملل با تحولات پیچیده‌ای روبروست و باید توافقات مهم دو کشور اجرایی شود. وی تصریح کرد پکن و تهران با فشار و زورگویی آمریکا روبرو هستند و یکی از اهداف این سفر هماهنگی بین دو کشور برای مقابله با اقدامات یک جانبه و سلطه جویانه آمریکاست.
وزیر نیروی کشورمان که به افغانستان سفر کرده است با رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار و درباره توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور رایزنی کرد.
وزیر نیروی کشورمان که مسئولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را نیز بر عهده دارد وارد کابل شد. وزیر نیرو در ابتدای ورود به کابل به دیدار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رفت و پیام آقای دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان را به وی ابلاغ کرد.
زمینه‌های متعددی بحث شد، از جمله بحث تبادلات انرژی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه آب و فناوری‌های مربوط به اون و بحث‌های زیست محیطی، بحث راهن مشارکت فعال افغانستان در چاه بهار، حل و فصل مسائل بانکی، استفاده از فرصتی که برای افغانستان هست در استثناء شدن از تحریم هایی که وضع شده و تحمیل شده به جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای خوبی داده شد و قرار شد یک کارگروهی سریعاً مشغول به اصطلاح اجرایی کردن این موضوع بشه.
وزیر نیرو همچنین در دیدار با همتای خود از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجارب و توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه برق، آموزش نیرو و ساخت دستگاه‌های زباله‌سوز در افغانستان خبر داد. خلمی وزیر نیروی افغانستان هم در این دیدار گفت افغانستان آمادگی دارد تا نمایشگاه توانمندی‌های ایران در حوزه برق و سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب در کابل دایر شود.
واقعا ظرفیت‌های کافی در جمهوری اسلامی ایران، کشور همزبان، همکیش، همسایه ما وجود دارد که از این ظرفیت‌ها ما می‌تونیم برای مشکلاتی که فعلا در هم بخش نیرو برق و هم بخش آب و فاضلاب افغانستان وجود داره ما میتونیم استفاده کنیم و جزی او ایجاد یک نمایشگاه از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در کابل است که انشالله ما سر مقدماتش کار شروع میکنیم.
دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و وزیر دارایی این کشور از دیگر برنامه‌های وزیر نیرو در کابل بود.
همکنون میزان مبادلات اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان حدود 3 میلیارد دلار است که به عقیده کارشناسان با توجه به ظرفیت‌های موجود بین دو کشور این میزان هنوز قابل افزایش است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مذاکرات دو روزه نمایندگان دولت میانمار با آوارگان مسلمان روهینگیایی در اردوگاه‌های بنگلادش بدون نتیجه پایان یافت. نمایندگان مسلمانان میانمار در این نشست مجازات عاملان قتل عام خانواده‌ها، دریافت تابعیت و بازگرداندن اموال خود را خواستار شدند.
دولت میانمار این دیدار را تحت فشار سازمان ملل، جهان اسلام و به ویژه بنگلادش برگزار کرد.
ما از دولت بنگلادش بسیار تشکر می‌کنیم که اجازه داد اینجا زندگی کنیم و اکنون هم در تلاش از زمینه بازگشت به خانه‌هایمان را فراهم کند.
آوارگان روهینگیایی در این نشست خواستار به رسمیت شناخته شدن، دریافت تابعیت، بازگرداندن دارایی‌ها و مجازات عاملان قتل عام خانواده‌های خود از سوی دولت میانمار بودند.
ما خوشحالیم این هیئت اینجا آمده، اما بعید می‌دانم به نتیجه برسد.
دولت میانمار با روهینگیایی‌ها مانند مردمانی بدون ملیت و بی خانمان برخورد می‌کند و به آنها تابعیت نمی‌دهد. روهینگیایی‌ها در میانمار با محدودیت‌های سختی از جمله محدودیت در جابجایی، دسترسی به امکانات پزشکی و آموزشی روبرو هستند. دولت میانمار در حالی خواستار بازگشت مسلمانان روهینگیایی است که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در دو سال گذشته آتش زدن روستاهای مسلمان نشین در استان راخین این کشور همچنان ادامه داشته و عملاً مسلمانان دیگر جایی برای سکونت ندارند. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز شبه قاره هند، دهلی نو.
در طول چند دهه حملات بوداییان و ارتش میانمار به مناطق مسلمان‌نشین غربی این کشور، تا کنون ده ها هزار تن از مسلمانان به ویژه زنان و کودکان جان خود را از دست دادند. صدها هزار نفر هم بر اثر این حملات آواره و به کشورهای دیگر پناهنده شدند. تنها اردوگاه آوارگان میانماری در منطقه کاکس بازار بنگلادش 900 هزار نفر را در خود جا داده است.
مردم استان سند پاکستان با برگزاری راهپیمایی آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه را خواستار شدند. شماری از فعالان اجتماعی و مسلمانان آمریکا هم در حمایت از شیخ ابراهیم زکزاکی مقابل سفارت نیجریه در واشنگتن تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها آزادی فوری دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه از زندان را خواستار شدند.
شیخ زکزاکی 4 ساله که به طور غیرقانونی زندانه و اکنون به مراقبت‌های فوری پزشکی نیاز داره و باید فوراً آزاد بشه. ما اینجا روبروی ساختمان سفارت نیجریه برای اعتراض به اقدام دولت نیجریه در زندانی کردن شیخ زکزاکی جمع شدیم.
Our brother, our sheikh and his wife and his community is under siege. ما اینجا اومدیم زیرا معلم ما شیخ زکزاکی و همسرش توسط یک رژیم جنایتکار زندانی شده. دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه 4 سال است محبوس و از آزادی و مراقبت‌های بهداشتی خود محروم شده. ما خواستار آزادی فوری شیخ زکزاکی هستیم.
امروز ما مقابل سفارت نیجریه تجمع کردیم که به دولت ظالم نیجریه اعتراض کنیم و آزادی بدون قید و شرط شیخ زکزاکی را خواستار شویم.
چند خبر کوتاه. ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه و استانداری خراسان جنوبی 2 تفاهم نامه برای اشتغال زایی در مناطق محروم امضا کردند. مدیر عامل بنیاد برکت گفت با اجرای این تفاهم نامه ها در مدت 3 سال برای 30,000 نفر در مناطق محروم استان خراسان جنوبی اشتغال زایی می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحات طرح الزام بانک‌ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را اعمال کردند. نمایندگان همچنین سود و زیان ناشی از تسعیر، قیمت‌گذاری و ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را از پرداخت مالیات معاف کردند.
و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با عرض 4200 تومانی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
خبرهای ورزشی به همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان با 2 مدال طلا و 1 نقره برای تیم کشورمان ادامه یافت. در دیدارهای نهایی 5 وزن نخست این رقابت‌ها در بلغارستان، امیر حسین فیروزپور در فینال وزن 80 کیلوگرم با نتیجه 8-1 ارسلان باقایف از روسیه را شکست داد و نشان طلا گرفت. رحمان عموزاد در دیدار نهایی وزن 48 کیلوگرم با برتری 4-4 برابر خاتموف از ازبکستان به مقام قهرمانی رسید و مهدی ویسی در فینال وزن 55 کیلوگرم 3-1 مغلوب جلالوف از ازبکستان شد و به مدال نقره بسنده کرد. در همین چارچوب سالار حبیبی در دیدار رده‌بندی 110 کیلوگرم 8-1 به هند باخت و پنجم شد. در 5 وزن دومی رقابت ها هم عصر سه‌شنبه علی عرب در وزن 45 کیلوگرم، عرفان الهی در 60 و سهیل یوسفی در 92 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان گام به دیدار نهایی گذاشتند. به این ترتیب در دیدارهای فینال 5 وزن دوم رقابت‌های جهانی امروز علی عرب با کشتیگیر آمریکایی دیدار می‌کند. عرفان الهی و سهیل یوسفی با حریفانی از روسیه مصاف خواهند کرد. ابوالفضل ولیپور در دیدار رده‌بندی وزن 71 کیلوگرم به میدان می‌رود و علی قلی‌زادگان برای کسب مدال برنز وزن 51 کیلوگرم باید حریفانی از ازبکستان و اوکراین را از پیش رو بردارد. و رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان آسیا و اقیانوسیه با کسب 1 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید. روز آخر این رقابت‌ها در چین تایپه برای کشورمان علی پریزگار در وزن منهای 100 کیلوگرم با برتری برابر نمایندگان کره جنوبی و ژاپن فینالیست شد و در دیدار نهایی نظری فضل تاجیکستان را شکست داد و تکنشان طلای تیم ایران را کسب کرد.
سازمان هواشناسی برای استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالی بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در بخشایی از استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی بارش‌های پراکنده رو داریم. در جنوب کشورمون هم برای امشب در جنوب سیستان، بلوچستان و نیمه شرقی استان هرمزگان انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. چهارشنبه بجز در جنوب سیستان، بلوچستان و نیمه شرقی استان هرمزگان که بارش‌های پراکنده رو داریم، در سایر مناطق کشورمون جوی آرام و تقریبا آسمانی صاف رو خواهیم داشت. شبانه افزایش نسبی دما رو بین نیمه شمالی کشورمون داریم. شمال از سواحل شمالی کشورمون یه چیزی در حدود 3 تا 5 درجه دمای هواش گرم‌تر میشه. برای روز پنجشنبه مجددا با ریزش هوای خنک از عرصه‌های بالاتر بر روی سواحل دریای خزر، ابتدا در اردبیل و گیلان بارش پراکنده آغاز میشه. روز جمعه و شنبه در گیلان، مازندران، گلستان و شهرهای شمالی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. ضمن اینکه هوا هم در این مناطق خنک‌تر خواهد شد. تهران آسمان صاف کمی ابری و وزش باد رو داره. بیشینه دما در تهران ایستگاه مهرآباد به 39 درجه بالای صفر میرسه.
امروز چهارشنبه نهم مرداد 1398 هجری شمسی 20